بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مصاف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. ظرفیت های تمدن سازی عاشورا، جلسه 18، 13 شهریور ماه 1398، تهران، مسجد سید الشهدا علیه السلام.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام محضر شما، تسلیت عرض میکنم این ایام رو خدمت شما برادران و خواهران بزرگوارم. این شبها بحث کردیم راجع به این که ما به دنبال جمهوری مسلمانان نبودیم، به دنبال جمهوری اسلامی بودیم. یعنی جمهوریت مدل حکمرانی و ساختاری که ذاتاً اسلامی باشه، نه اینکه یک عده مسلمان دور هم جمع بشن حول قواعد کفرآمیز و بخوان کارشون رو پیش ببرن. یه چیز جالب به شما بگم، سال 88، من 10 سال گذشته دیگه، سال 88 خیلی ها وقتی راجع به آیه موسوی صحبت میکردن، میرحسین موسوی، بحثایی داشتن راجع به همین انتخابات و فلان، اما هیچ وقت نمیدونستن که ایشون یکی از اندیشه‌هاش همین جمهوری مسلمانان بود. یعنی شاید خطرناکترین بعد موسوی این بود، اما هیچ کی اینو نمیگفت، چون اصلا نمیفهمیدن که بخوان بگن. توجه چی میگن؟ اینکه یه ده مسلمان دور هم جمع بشن یه حکومت درست کنن مثل ترکیه، مثل اندونزی، آیا الزاماً در آنجا اسلام حاکم است؟ خیر. آیا یه ده مسلمان دور هم جمع میشن یه جای حکومت داعش هم حکومت تشکیل میده، سکه هم ضرب کردن، پاسپورت هم چاپ کردن؟ بلکه قواعد باید نگاه کنید چیه. از قضا میخوام خدمت شما بگم داعش ما حاصل مدرنیته است. این حرف خیلی حرف عجب غریبه. داعش دقیقاً حرفی میزد، با ریش و چه میدونم قرآن خوندن اینا کار نداشته باشید، حرفی که میزد برآمده از تمدن غربه. خشونت، یعنی اون جنود الهی که در وجود ما خدا قرار داده، اون امیالی که ما داریم، عذاب، درسته گفتم حالت ایدئال باید باشه، بشه شجاعت، زیاد بشه بده، کم هم باشه بزدلی هم بده، تحور هم بده، بزدلی هم بده. شهوت، حالت درستش عفت، آدم عفیف را این نیستش که میل جنسیشو سرکوب کرده باشه، نه، بلکه اصولی داره اون رو ارضا میکنه، نه از اون طرف بیفته بشه شرح، نه از اون طرف هم سیب زمینی بیرگ باشه. و تو حوزه تعقل و تفکر، نه از اون طرف کودن باشه، علم و عقلانیت رو ببوسه بذاره کنار، نه از این طرف بگه من با عقلم همه کار میتونم بکنم جربوزه. حالت ایدئال و درستش حکمت. در مسیحیت قرون وسطایی ما حالت کم اینا رو داشتیم، یه سری آدمای بزدله که اگه میزد تو گوششون این ورم میگرفتن. به لحاظ علمی و عقلی بی عقل به معنی واقعی کلمه، اجازه نداشتی شما یه بحث علمی مطرح کنی، میرفتن میسوزوندنت، مثل گالیله رو میخواستن آتیش بدن. برای چی؟ برای بدبخت میگفت بابا زمین دور خورشید میچرخه. و به لحاظ شهوت هم سرکوب شهوت، میگفتن عیسی زن نگرفته ما نباید بگیریم. این حالت تفرید یا افتاد تو افراد. دقیقاً غرب ازش چی در اومد؟ تو بحث شهوت فروید ها اومدن بیرون، گفتن همه چی جنسی است. بینن به کجا کشیده؟ الان طرفداران رابطه جنسی با کودکان تو آمریکا تقاضا کردن که قانونی بشه. در ایالت‌های آمریکا رابطه جنسی با حیوان تو دو تا ایالت قانونی شده. تو اخبار میشه طرف با استغفر الله، شب هم جای این حرفانی، اما بعد بفهم با آبربانک رفته رابطه جنسی برقرار کرد. بیمار با اشیاء، رابطه جنسی با اشیاء. خب آقا اینا هم دم دستشون نیست، از نبودنه؟ نه خیر، این اگه اجازه جولان بهش بدی نمیتونی جلوشو نگه داری، مثل یه اسب چموشیه که دیگه هیچ چالش نمیشه، نمیتونی دیگه بهش افسار بزنی. تو حوزه قدرت و غضب، از اون کسی که میذاری تو گوشش این طرفو میگرفت سقوط کرد، تبدیل شد به چی؟ جنگ جهانی اول و دوم. هیتلرها از تو غرب در اومدن. و تو حوزه دفاع از عقلانیت و علم، از کسایی که دانشمندا رو آتیش میدادن، زنده زنده میسوزوندن، هر حرفی شما خلافشون میزدی میکشتنت، تبدیل شدن به کسایی که نه، هر چی عقل من بگه و علم من بگه همونه، اصلا دیگه وحی هم پس دادن. میبینید این تفریط. وقتی اینجوری نگاه میکنیم این داعش نتیجه مدرنیته است، خشونت به نهایت، روابط جنسی اینا دیگه دیدی چه جهاد نکاح و جهاد لواط و چه کثافتکاری ها در آوردن. از این طرف هم خودشون اجتهاد میکردن، مثلا هر چی ما میگیم راسته، جز ما هر کی هر چی بگه کافره. داعش ماحصل مدرنیته است، ولو ریش بذاره، ولو الله اکبر بگه. ما اینو فهمیدیم از ابوعبدالله، اینو به ما فهمون که اگر جلو این یزیدو نگیرم، یک روزی کسای شبیه همین آدم میان بالا و به اسم اسلام سرها خواهن برید، ناموس مردم، ناموس مسلمان رو میگیرن میبرن به اسارت. باور نمی کنید؟ وایستید میبینید. یعنی اصلا داعش وجودش، بروزش، ظهورش، حضورش برای ما اثبات کرد که واقع کربلا راست. آقا اینا نکنه اینا دست بردن یه خورده شلوغش کردن سر بریدن، حالا اینجوری هم نیست دیگه. گفت نه عزیزم، 1400 سال پیش وسط بیابون تو دنیای مدرن امروز ببین چطور سر میبرن جلوی تلویزیون و دوربینای تلویزیونی. اون ریشه ها باید درست شه. راجع به این حرف زدیم و عرض کردیم خدمت شما، راجع همین الان یه چیز به ذهنم رسید راجعش صحبت بکنم. همین چند وقت پیش شما یه کلیپی دیدید خیلی سر و صدا کردین، دو روزه، که یه جوون نمیدونم 20 چند ساله داره به دختر نمیدونم 10 11 ساله مثلا عقد میکنه، کلی آی نه به کودک همسری نمیدونم فلان رحمان. اولا بدونید که اینا سیاسیه. یه ماده 1041 قانون مدنی ازدواج دختر زیر 13 ساله ممنوع کرده. لایحه‌اش دوباره داشت میرفت چی؟ مجلس. همیشه اینا تو جامعه شوری درست میکنن که تو مجلس، تو کمیسیون، توی آره اون رأی بیاره تحت فشار رسانه بیرون. متوجه شدی چی میگم؟ اینا سیاسیه. دفعه قبل همین بود دیگه، شهریور 97 همین اتفاق افتاد، میخواست بره تو مجلس بررسی بشه، چیکار کردن؟ تو مشهد یه دونه کیس رو کردن که اونجا دادستان ورود کرد جلو ازدواجشون رو گرفت. درست شد؟ بعد همین اتفاق عملیات رسانه‌ای زمستون 97 هم افتاد. یه بحث اونم تو ایلام بود، کجا بود، همزمان داشت کمیسیون قضایی داشت بررسی میشد، دوباره اومدن شلوغش کردن. الان هم داره این دوباره میره، میخواد داره بحث گذاشته بشه تو مجلس، تو کوکیلو بای رحمت. از این فیلم ها زیاد دارن، به وقتش میان. حالا یه سوال اینجا دارم، خیلی هم به بحث هم مربوطه، نکتر دقیق بفرمایید. دقیقا وجود همچین ازدواجی که دیدین ازدواج غیر رسمی و فقط داشتن چی؟ محرمیت میخوندن بهشون، گفت عقد موقت دراز مدت. پسرم چی گفته بود؟ گفته بود که ما عقد موقت خوندیم، محرمیت، که 4 سال دیگه ازدواج رسمی بتونیم داشته باشیم. درست شد؟ همین نوع ازدواج نشون داد با این قانونی که گذاشتید مردم تمکین نخواهند کرد، از قضا مخفی خواهند کرد ازدواجش. یعنی تو بیای بذاری زیر 18 سال ممنوع، این باعث نمیشه زیر 18 سال ازدواج نکنن. 15 سال موقت، عقد موقت تو خونه دو نفر با هم دیگه میخونن، کی میخواد بفهمه؟ از کجا میخوای با خبر بشید شما؟ یه روحانی میارن براشون یه عقد میخونه، صداش هم در نمیارن. وقتی رسید به 18 سال تازه ازدواج کن. الان میخوام برن 18 سال، زیر 18 سال. اینا یک اهداف تحت ظل SDGs Sustainable Development Goals، سند توسعه پایدار، که ما باید برای توسعه یافتگی ظل استانداردهای سازمان ملل در بیاییم. پارسال راجع به این حرف زدم. خب اینا همش تحت، یعنی دقیقاً این فیلم اثبات میکنه که قانونتون ایراد داره. شما گذاشتی زیر 13 سال، زیر 10 سال هم بذاری، اصلا هر کاری بکنی باعث میشه که مردم دور بزنن. اصلا غلط بود این کار و غلط ادامه این کار. باعث نمیشه اینا کم بشه، باعث میشه پنهان بشه. تا قبلش حداقل اینجا ثبت میشه، طرف حقوقی داشت. الان یه عقد بین دو نفر خونده شده، میخواد چیکار کنی؟ اینا هم با هم محرم و بیرون با هم قرار میذارن، تو از کجا میخوای بفهمی؟ اینجا لااقل ثبت شده بود، مهریه‌ای داشت، مشخص بود، ها، حساب کتاب داشت، یه کاری کرده، حالا بی حساب کتاب. دقیقاً این قوانینی که ندان تصمیم گرفت ظلم به زنانه. اما خب اینا دیگه معاون حقوقی، معاونت زنان ریاست جمهوری، یوی دقیقاً یه فیلمی بر پخش میشه، یوی اون طرف اعلام میکنن، همزمان با هر دفعه میخواد طرحی لایحه یه چیز تو مجلس طرح بشه، این فیلمو میاد بیرون. خیلی جالبه. خب این سواد رسانه‌ای میخواد دیگه. یعنی شما ببین اینجا داری قانون گذاری میکنی برای سری از مسلمین مبتنی و برگرفته از کجا؟ سازمان ملل. جواب داده بین شما؟ نه، سیستم ما اصلا جواب نمیده. عرض کردیم ما تو عصری هستیم که در مقابل عقلانیت، امروز معجزه دنیا امروز عقلانیت، ما عقلانیت موحد و عقلانیت توحیدی رو در مقابل عقلانیت زمینی و شرک‌آمیز اونها قرار دادیم. اونها اکسپریمنتالیستن، یعنی همه چی با تجربه اثبات میکنن. چیزی وجود داره که تو لوله آزمایش بتونن بررسیش بکنن. نبینه میگه نیست، تلسکوپش تا جایی که جواب بده میگه هست، تا اونجاش میرم چی میشه. عقلانیت موحد میگه من اینو قبول دارم، این قواعد رو قبول دارم، بیشتر از اینم قبول دارم. عقل موحد میگه که ای بنده من، تو بندگی کن، من دربهای از علم و عقلانیت به تو میگشایم که 100 سال نمیتونستی خودت به سمتش بری. ببین برای همین عرض کردم معجزه حضرت نو از جنس علمه. یه جای آب میاد بالا، تو باید یه چیزی بسازی، کشتی بر اساس دقیقاً قوانین مکانیک سیالات که روی آب باشه بری بالا. برای همین معجزه حضرت نوح رو آب را رفتن نیست، عمدیه، چون خدا میخواد پوز اونا رو به خاک بزنه. فرق حضرت نوح با پسرش رو چیه؟ پسرش میگه آب اومد بالا، میرم بالا کوه. نوح میگه اگه از کوه بالاتر اومد چه غلطی میخوای بکنی؟ قاعده من علمی تره و عقلانی تره. حرف کی درست بود؟ حرف حضرت نوح. تجربه چی نشون داد؟ حرف حضرت نوح. چرا اونا گوش نمیکنه حرف نو رو؟ گفتن برو بابا، 1000 سال اینجا سیل نیومده. حالا اگه سیل بیاد چی؟ در مورد سیل نو هم بحث زیاده، من نمیخوام، فقط یه خورده برای اینکه ذهنتون نزدیک بشه. خیلی بحث ها مطرح کردن احتمالات، یکیش میتونه این باشه که اصلا قوم نوح کجا بودن حرفای زده شده. خب حالا از همین بین النهرین گفتن، دریای مدیترانه گفتن، یعنی دریای مدیترانه خشک بوده، چون کف دریای مدیترانه سری آثار خونه و اینجور چیزا پیدا شده. میگن این تنگه‌ای که جبل طارق این بسته بوده، اون طرف هم اقیانوس اطلس، این به یک باره این بر اثر یک رانش زمین، حرکت گسلهای زمین، این تنگه باز شده، آب با یه حجم بسیار زیادی ریخته تو دریای مدیترانه، سرریزش تو عراق هم اومده، سونامی درست شده. خب معلومه تو با تجربتی چه وقت نمیتونین حساب بکنی، من چند بار اونجا میخواد پر آب بشه؟ یه بار. یکیش اینه، دلایل دیگه هم داره ها، با که محل بحث من نیستش، من توی ماجرای کشتی نو تا کشتی حسین اینا رو کامل بحث کردم، اگه کسی خواست بره اونجا گوش بکنه. حالا ما مدل حکمرانیمون چیه؟ اگر یه سری مسلمان اومدن دور هم جمع شدن، یکی از گنده های همین مسلمان اومد یه قانون گذاشت، گفت این 20 برابر اون یکی حقوق بگیره، میدونی شکاف طبقاتی به وجود میاری؟ میدونی شکاف طبقاتی به وجود بیاری چه اتفاقی میفته؟ یک قشر میشن مستضعف، فقیر، بدبخت، بیچاره، یک قشر سرمایه‌دار، پولدار، و اینها ببین سرمایه اون اینکه تو جیب اونه مال اینه. مولا چی فرمود؟ فرمود کاخی ساخته نمیشه الا که کنارش یه خونه کوخ میشه. یه خونه باید خراب بشه تا یه خونه 10 طبقه بشه. نمیشه یه نفر 2000 میلیارد ثروت داشته باشه، 1500 میلیارد ثروت داشته باشه، همچه عادی از یه چیزی استفاده کرد، یه رانتی داشته این آدم. میگه وقتی این پولدار شد این نداره، این یا برای این باید کار کنه، حالا نوکرش میشه. بگه سر ببر، میگه چشم. بگه خراب کن، میگه چشم. متوجه شدید؟ یا هم این که چی، این باید دزدی کنه، حرام. اینه که ابا عبد، اینا اصلا تمه عاشورا همین حرفاست. ابا عبدالله میفهم ملعت بتونکم من مال الحرام. میگه میدونید چرا میخواد من حسین رو سر ببرید؟ میدونید بر نوه پیغمبرم، شنیدید انا من حسینو، حسینو منی و انا من حسینو، شنیدید سید شباب اهل الجنه رو که حسن حسین سید جوانان اهل بهشتن، شما میدونید با کشتن من بهشتیم و کسی که منو بکشه طبعا جهنمیه، چرا جلوم وایستادید؟ ملعت بتونکم من مال الحرام، شکماتونم مال حرام. شکمات چی شدن؟ مال حرام پر شد، سیستماتیک از مال حرام پر شد. وقتی اون قانونگذار نمیفهمه کرایه تاکسی رو میذاره 980 تومن، عملا اون تاکسی 1000 تومن میگیره، تو 20 تومن 20 تومن حروم خور داری میکنی. یعنی یک موقع است یه نفر یه مال حروم میخوره خودش به اختیار خودش، یه موقع هست حاکمیت و حکومت و دولت یک قانون غلطی میذاره بر مبنای اون قانون میلیون ها نفر حروم خور میشه. ما تا الان چی فهمیده بودیم؟ اون یه نفر یه نفر رو چیو باید درست بکنید؟ وقتی در زمان خلیفه دوم قانون گذاشته شد، هر کی زودتر مسلمان شده پولدارتر، هر کی بیشتر به جنگ پولدارتر. اصلا اینا فتوحاتو به دید پول نگاه میکردن. این میشه که طلحه و زبیر در میان ازش، زبیری که مازال از زبیر کان رجلا من اهل بیت، یعنی مازال یعنی دوامو نشون میده دیگه، یعنی با ما بود، از ما اهل بیت بود اصلا. اون بچه‌ش چرا اینجوری میشه؟ مال حرام خورده. اصلا سیستماتیک جامعه میریزه به هم. بعد اون پول داره چی داره؟ رسانه داره. شما تا این ماجرش شرکت پدیده چی دیدید؟ دیدید اینا یه کانال تلگرامی فقط زده بودن که کلی کار میکرد، اون لامه ها چهار تا برای پدیده میرفت، میلیونی، کانال میلیونی. بعد اون نمیتونه اثرگذاری کنه. مدل امروزیش چی میشه؟ صهیونیست های پولدار 95% اخبار دنیا رو دارن تولید میکنن. چهار تا بنگاه صهیونیستی روزانه 55 میلیون کلمه خبر تولید میکنه. تقریبا تمام اخبار دنیا که شما دارید میشنوید مال صهیونیست هست. یهودی 300 تا خانواده هن. 300 تا خانواده یهودی هن. کل دنیا رو دارن میچرخون. باز تو این 300 تا خانواده یهودی 13 تاشون ویژن، راکفلر ها، روچیلد ها. راکفلر دانشگاه زده، یکی از مسئولین ما تو دانشگاه او درس خونده، الان پدر ما رو در آورده تو مملکت. حالا اسم میبرم، پدر ما رو در آورده. میگه چرا؟ رفتم بررسی کردم، ای این دانشگاه راکفلر درس خونده. سیستم میسازن، تو متاثر اون سیستم همینجوری بار میه. تمام اخبار دنیا دستشو، اسوشیتد پرس، یونایتد پرس، فرانس پرس و رویترز، این چهار تا بنگاه بزرگ خبر گزاری و خبر پراکنی دنیا دیدیم، میگه به نقل از اسوشیتد پرس، او باید تایید کنه، او باید خبر رو بده. حالا تو هم این وسط خبرگزاری زدی، مثلا پرس تی وی، شبکه زن پرس تی وی تو بستن، نمیزه حرف بزنی تو که. اون موقع معاویه پول داشت، چرا معاویه پولدارتر تو این سیستم پولدارتر شده؟ زبیر پول داره، چرا تو این سیستم پولدارتر شده؟ آدم میخرید میگه برید این برای من شایعه درست بکنید. شنیدید دیگه، میامدن برای کوچولو رو میدادن به بچهای کوچیک، میگفتن امیر معاویه اینا رو هدیه داده. این برای خورد این بچه باشه اخت میشد، میگذشت برای 3-4 ماه میشد، 5 ماه میشد، بزرگتر میشد، میامدن به زور میگرفتن. گفت چرا برای رو کجا میبریم؟ بچه رفیق شده باش، حال داره باش میکنه، حیوان خونگی شده. گفت علی دستور داده اینا رو بگیریم. خب اینا کیان؟ اینا سال 61 از علی و اولادش کینه دارن. مجاب عبدالله میاد میفرماد که بابا من فرزند علی هم. میگن ای دقیقا برای همین میخوایم بکشیم میاد. بغض لعبیک. بابا چه بغض؟ این بغض چجوری به وجود اومده که بعد از این همه سال از بین نمیره؟ این بغض سیستماتیکه. تا زمان عمر ابن عبدالعزیز بر 70,000 منبر امیرالمومنین لعن میشد. سیستم لعن ساختن. بخشنامه حکومتی، هر خطیب، سخنران، پیش نمازت، نماز جماعت میرفت، حرفی میزد، نمازی میخوند، باید امیرالمومنین رو لعن میکرد. طرف یادش رفت لعن بکنه، به کفاره این کار یه مسجد داد بسازن. اسمش شد مسجد ذکر، چه این ذکر رو یادم رفت میکرد. بعد ما فقط بیایم با مسلمان ها کار داشته باشیم، با ساختار اسلامی کار نداشته باشیم، حماقته. سال 80 میگه آه گفت تقلب شد. اینا نمیفهمن که بابا اسم جزوه داشت، جمهوری مسلمانان. من اسلامم، مسلمان دور هم جمع میشیم. آقا نظر شما در مورد فلان مطلب چی تو دین؟ نظر من اینه. نظر شما چیه؟ نظر شما هم اینه. نظر همتون راست میگید. قوانین نه از کجا بیاریم؟ کپی بزن. فلزا ما مسئولین داشتیم گفتن ژاپن اسلامی. با ژاپن اسلامی یعنی چی دیگه؟ چه شدی؟ سنگاپور اسلامی. یعنی ما مدل توسعه ژاپن، اصلا مدل توسعه ژاپن با اسلام در تضاد. همین ژاپنی که اینجوری هستن چین چانگ چونگ میکنن. اینا جزء استعمارگرا بودن، دروغ نمیگن. اصلا آتیش من میگیرم که تاریخو نمیگن. هزار ببینید، ژاپن یک کشور تمام صنعتی بود قبل از جنگ جهانی اول. صنعتی ناوگانی که ناوگان کشتیرانی که ژاپن داشت کمتر کشوری تو دنیا داشت. به ذرس قاطع میگم 4 تا کشور نداشتن تو دنیا، 5 تا کشور نداشتن. 1904 تو جنگ معروف با روسیه شکست میده روسیه رو. روسیه قدر قدرت ژاپن شه. ژاپن سر جنگ قبل حرفش رو سر جنگ قبلی شاکی بود، گفت به من اول بین اونا بود، گفت سر قبلی ما پیروز شدیم به من مستعمره ندادید، همش خودتون تقسیم کردید، این دفعه من مستعمره میخوام. بعد میام میگن نه ژاپن میدونی چی شد، ببین چون با آمریکا کنار اومد بعدش یهویی پیشرفت کرد فلان. این حرفا چی چیه؟ ریشه های صنعتی داشت، سواد صنعتی داشت، مهندس داشت، نیروی تربیت شده. این بخش تاریخ کاته، نباید بدونی. چرا؟ چون تحلیل درست به تحلیلی میده که مخالف تحلیل آقایونه. بعد یه سوال، شما از یه انسان در حد یه تراکتور کار بکشی کار درستیه؟ نه خیر، ظلم و جفاست. ربات نیستش که، این خدا آفریده یه تایمی با تفریح کنه، یه تایمی بذاره برای عبادتش. ببین معصوم چی میفرماد؟ میفرماد زندگیتون تقسیم کنید، یه تایمی بذاره برای عبادت، برای تفریح، بذاره برای کار، بذاره استراحت بذارید. نه آقا نه، ما مارمیزون از 6 صبح بیاد سر کار. 30 تا ماه ما اگر نمیدونم یک ساعت یک ساعت و نیم عقب بیفتیم چقدر به اقتصاد ما ضرر. بابا این فیلم ها رو اینجا بیاده نکنید واسه همینجا کار کردنتون رو هواه. او یه ساعت و نیم من به هیچ جا بر نمیخوره. نه اینجا یه هوی قانون من میشه. خب طرف چیه؟ شب نمیتونه بره، شب زنده داره. یه قانون از سر پدر سوختگی انشالله سر نفهمی باعث میشه طرف کلن ممکنه روزه نگیره. درست شد؟ حتی اون غربی ها با همون عقل معاش خودشون که فقط عقل دنیایی رو میبینن، فقط معیشت رو میبینن، اونا الان دارن سوبسید میدن تو برخی کشور اروپایی مردم برن کلیسا. میگن آدمایی که کلیسا میرن وجدان کاری بیشتری دارن، آدم ها وقتی کلیسا میرن کمتر دزدی میکنن، برای ما میصرف اینا برن کلیسا. نه به خاطر خدا پیغمبر، به خاطر اینکه بازم بشه بیشتر سود در آورد، بیشتر پول. مبنا پوله، حالا شبای آینده خواهم گفت. مبنا پوله. تو ساختار اسلامی مبنا شد پول. سر فرزند پیغمبر رفرونه. ما خونمون رنگی تر نیستا، ما هم همین بشیم همینه. پول داره فردا یه ارد میده، رسانه داره، ذهن مردم رو تغییر میده. این مردم به او رأی میدن و وقتی او رأی آورد، کسی که ثروت داشت حالا قدرت هم داره، قدرتی که به دست آورد قواعدی میگذاره، قوانینی میذاره، بخشنامه هایی میذاره که در قدرت بماند آن تفکر و به این سادگی دیگه پایین نیاد. یعنی سیستم ساخته میشه، دستگاه تولید این مسئله ساخته میشه. مردم قواعد میذارن تشویقی تنبیهی که تو این کارو انجام بدی، بعد میارن شروع میکنن پمپاژ رسانه‌ای فرهنگی اجتماعیش میکنن، شما رو توی چارچوب‌های مقید میکنن که اصلا از اون قواعد و قوانین عاشقانه دفاع کنی. حب به تو رو تغییر میدن. یه کاری میکنن فکر میکنن اون کار خوبه و یه چیزی برخلافشون باشه میشه غیر قانونی. اصلا ببین تو این کره زمین شما ببین فکر کنید، شما رو به خدا تو این کره زمین شما میتونید به همه چی شک کنی، به همه چی فحش بدی، جز اینه، جز به یه چیز، با صهیونیست‌ها نباید کار داشته باشی. شما فقط شک کن آقا 6 میلیون یهودی کشته نشدن، 5,999,999 تا کشته شدن، خوبه؟ میگه باید بری زندان. آلمان، اتریش، انگلیس، فرانسه قانون داره، باید بری زندان. چرا دارین تشکیک کردی؟ قانونه، حرف میزنی آقا قانونه، قانونه. تو هم فرانسهش بیا علی پیغمبر کاریکاتور بکش. ایرادی نداره، آزادی بیانه. خب آزادی بیان من میخوام سوال بپرسم 4 تا سوال. این همه دانشمند غربی اصلا مسلمانم نبودن تو همون فرانسه، اومدن سوال پرسن نقطهشون زندان. گفت بابا من تخصصم اینه که رفتم بررسی کردم، اصلا امکان نداره 6 میلیون آدم کشته شده. جمعیت شناسی کردم، کل جمعیت یهودی‌ها مگه چقدر بوده؟ اینقدرشون کوچ کردن رفتن آمریکا، اینقدرشون فرار کردن رفتن کشورهای دیگه. این اصلا با یه عدد منفی مواجه میشم و من کم جمع تفریق میکنم، این چه وضعشه؟ این خیلی غلط کردی، سال برسی برو گمشو زندان. برای همینه دقت کن سیستم خراب شد از پیامبر. بعد از پیامبر نقل حدیث از پیامبر ممنوع بود، نباید از حضرت رسول حرف میزدی، غیر قانونی بود، حرف میزدی درازت میکردن شلاق. برای همه ممنوع بود، نخیر، ابا هریره اجازه داره، کعب الاحبار اجازه داره، زید بن ثابت اجازه داره، وهب بن منبه اجازه داره، عبدالله بن سلام اجازه داره. اینا کی؟ همه یهودی مسلمان شدن. اینا اجازه دارن هر دریوری خواستن به خورد ملت بدن، اما شما اگه کافی و فقط بگی قال رسول الله، پوستت کنده بود. که چرا؟ چون اگه حرفای پیامبر باشه تضاد میشه. پیامبر اینطور گفت، شما چرا اینطور میگید؟ این چه قانونی تصویب کرد برخلاف پیامبر؟ تا جای پیش رفتن که اصلا این سر قواعد رو گفتن. بابا این پیغمبر پستچی بوده، کتاب آورده، خودش معصوم نبوده، فقط تو وحی معصوم بوده، تا الان اشتباه وضو میگرفته. ما خودمون برداشت میکنیم از قرآن که این شکل وضو بگیریم. وقتی کات بشه فرمایش پیغمبر، بنیانگذاران انقلاب همه شروع کردن خاطره تعریف کردن پیغمبر. آقا ما پیغمبر نشستیم داشتیم گاب گوش میخوردیم، بیشتر این شوف اینطور فرمود، کنتور میندازه. حالا من یه توییتی زدم، توییتر ما رو حذفمون کرد، توییت های فنی بود، نوشتم خانش ما از امام یه جمله داره، امر یکایک ملت شریف است. یعنی تک تک این مردم حرفشون رو باید گوش کنید، امر یکایک ملت شریف است. گفتم خانش آقایون از امام، ویرگول خورده آورده میبرم، امریکا یک ملت شریف است. امر یکایک ملت، امریکا یک ملت شریف است. گفتم بعضیا با یه ویرگول جابجا میکنم بعد امام. حالا مدل حکمرانی ما چیه؟ مدل حکمرانی ما اهمیت دنیا در میاد برای مردم، قوانین ما یا اهمیت آخرت؟ من دیشب راجع به خونه اسلامی یه خورده حرف زدم، گفتم برید معماری اسلامی سخنرانی کم گوش کنید، تو اینترنت هست، مفتی دانلود کنید گوش کنید، اونجا مفصل حرف زدم. مثلا معماری اسلامی میگه قبرستون باید توی شهر باشه و شما هر روز ببینید مرده دارن میبرن. احکام اسلامی میگه که آقا چقدر مستحب مرده بشوری، چقدر مستحب بری توی تشییع جنازه، چقدر مستحب دفن کنی. چرا؟ یاد مرگ ما رو سرخط میکنه. اما الان چیه؟ اسمش گذاشته بهش زهرا. همه کسایی که مون تو دفنن مسلمونن، اما اسلامی نیست. اسلامی چون اتو دل این خب به دنیا نمیاد. سال چند وقتی بار میرید بهش زهرا، گذرت بیافتی کسی مجبور بشی اونم یه هفته دو هفته دیگه شب جمعه دیگه نمیتونی بری. همین تو محلتون بود این میرفتی سر میزدی، همین یادمه. یه منم میمیرم لا اله الا الله دارم، منم یه زیت را دراز بکشم، جوان ناکام، از کجا من از اون باکاماش باشم؟ شاید ما هم ناکامیم. او فکرشو میکرد بمیره، او هم نمیدونست میمیره وقتی سوار موتور شد داشت میرفت، او هم نمیدونست وقتی کیفشو برداشت که ناخیامون راه افتاد یو یکی زد بهش، طرف داشت بنایی میکرد بالا آجر افتاد کله بدبخت، به خواب شبش هم نمیدید، کلی برنامه داشت. من و تو هم همینیم، هیچ تضمین وجود نداره فردا من و شما اینجا نشسته باشیم. معصوم فرمود پا رو برمیداریم نمیدونیم میخوام بذاریم زمین کجا میذاریم. این نگاه میل به دزدی پیدا میکنی، حرص میورزی به این دنیا دیگه، در به در گشنه ای که فقط از این دنیا بکنی برای خودت دیگه. نه، گفتیم قوانین رو بر پولدارا ساخته شده، ولو بگیم اسلام. پول داری بیا تو تر دود تولید کن، نوش جون مردم. پول نداری غلط کردی اصلا. تو پول داری ماشین داشته باش بنزین 1000 تومان بسوزون، یارانه بنزین داشته باش. پول بیشتر داری، برق تو ایران جز ارزان ترین کشور دنیاست، فکر میکنم ارزان ترین کشور دنیای من پول برق. خب پول داری 4 تا اسپیلت بذار، بیشتر از این یارانه بهره ببر. تو بدبخت بیچاره پول نداری، تا هم پنکه بذار بچرخت خونت، یارانه بیشتر هم تو برای پول دارست. خب تو این ساختار، این سیستم پولدار پروره، هر روز پولدارا رو داره بیشتر میکنه و هر روز فاصله بدبخت دهک پایینی جمعیت و دهک بالایی جمعیت رو داره بیشتر میکنه، داره ضریب جینی رو داره تغییر میده. توی این سیستم مسکن مهر مزخرف است. برای چی مثلا ما بلنشیم بریم برای بدبخت بیچاره خونه درست کنیم؟ توی این سیستم میگن مشکل تهران چجوری حل کنیم؟ میگه آنقدر تهران را گران کنید که گداگودولها برون بیرون. گداگودولها بیرون نمیرون، میرون کنار تهران، نزدیکترین جای ممکن، شهر را این یک سفره باز میکنن، پهنش میکنن. برای همین از پاکدشت تا هشگرد یه شهر اسمش عوض میشه، یه شهر همش تهران. این سیستم تکنوکراتای ماست، تکنوکراتای متأثر از فرهنگ غرب. و تهران رو گرون کنید برید، یه کاری کنید زیر 15 میلیون نتونه تو تهران زندگی کنه. میبینن چیکار میکنن؟ اجاره خونه رو میبینی؟ یبه داره؟ وزیر مسکن شهرسازی میگه به من چه، من بیام خونه بسازم برای مردم. خیلی جالبه ها، چون این سیستم راست میگه، این سیستم غربی نمیگه، سیستم میگه من چه باید خونه بسازم. قانون ما میگه بسازی ها، میگه ول کن قانونمون رو، ما برای درست کنیم. اونا چی میگن؟ تو این سیستم شما پدرت کیه؟ پول داری؟ پارتی داری؟ اینا، این پیار اگه داشته باشی کارت پیش میره. تو سیستم اسلامی پدرت کیه؟ بیچاره. یای زن پیغمبر، شما خطا کنی دو برابر حساب میکنه، پوستتون هم کنده است. ای برای چی بابا؟ بله شما داری عشق میکنی زن پیغمبری، مردم احترام میذارن بهت، ها؟ الگوی اجتماعی شدی به واسطه این ازدواج، احترام میذاری. بیا یک از زنه پیغمبر بعد از پیغمبر چند تا جنگ درست کرد. کسی دیگه توی بلند میشد، یه خانمی بلند میشد توی کشور، آقا بلند شو بریم با فلانی بجنگیم، کسی گوش میکرد؟ نه. توی اون جامعه ضد زن عرب تو میتونی، چون زن پیغمبر بودی. میگه خطا هم کنی دوباره برسه. تو این ساختار بستگان مسئولین حکومت اسلامی پوستشون کنده است. یعنی انقدر مسئولیت سخت میشه که باید بری در به در خونهاشون بزنی که تو رو خدا بیا مسئولیت بپذیر. میگه من نمیپذیرم، نمیصرفه. الان صرفه تو چیه؟ 20 میلیارد خرج کنه که بره نماینده مجلس شه، که 200 میلیون حقوق بگیره 4 سال. گرفتید ما رو؟ صرفه در چیه؟ حالا اسم بگیم اسلامی، مجلس شورای اسلامی، حالا کنتور میندازه مجلس شورای اسلامی، خیلی اسلامی ادا میشه. سیستم باید درست شه. خب ابو عبدالله برای اسلام قیام کرد، جز اینه چه چی؟ چه ساختار اسلام میشه؟ وگرنه زمان امام حسین شک نکنید ملت نمازشون رو داشتن میخوندن. حضرت میونه میگه این سیستم رو داره کفرآمیز میکنه، به زودی علم کفر و بت پرستی برخواهد داشت. اون 30,000 نفری که جلو ابو عبدالله نماز نمیخونن، میگن روزی 10,000 نفر غسل شهادت میکردن تو فرات. این عمر اسد میگه یا خیل المسلمین، های گروه مسلمان رو بریدم، یا مسلمان رو برید بکشیدش. اصلا بحث خروج از دین، میگن خارجی هکی یعنی از اروپا آمده که خروج از دین کردیم، این یعنی چی؟ یعنی چون جلوی خلیفه مسلمین ایستاده کافر، حسین حرمت نداره خونش، زن و بچهش هم حرمت ندارن، خونش مباهه. خلیفه مسلمین، آره دیگه، رئیس مسلمونا، چقدر خودش مسلمونه مهم نیست، انکان فاسقن انکان عبدن حبشیان. گفته حتی اگه فاسق باشه، حتی اگه یه سیاه‌پوستی برده، اونا حبشی یعنی سودان یعنی کشور سیاهان، اسود سیاه، حتی اگه یه برده اهل سودان باشه مهم نیست، شما مسلمونید، این مهمه. خود معاویه وقتی حکومت از امام حسن میگه، رسما اعلام میکنه، میگه اصلا به من چه، میخواد نماز بخونید یا نخونید، گور پدرتون، من حکومت رو میخواستم به دست آوردم. جدای سیاست از دیانت. اگر پول فرهنگ بشه، پول پرستی حاکم بشه، تمام ما نماز شب خون، تمام ما اولیاء الله باشیم، اون جامعه اسلامی نمیشه. اینا نکته ظریفیه، دقت بفهمید. بارها تو سخنرانی گفتم، جا داره یه بار دیگه بگم، سر ماجرای نجفی که من توییت زدم، یه موجی هم راه افتاد که آقا ایشون داره میاد بیرون چون پول داره، به قرآن اگه نجفی هم نبود کسی دیگه هم بود من همینو میگفتم. اگر پول دارم میگفتم ببین ما چه پالسی داریم به جامعه میدیم، پول داری آدم بکش. این عبارتو شنیدید؟ هر کسی بگید یه قیمتی داره. این حرف پول داراست. اما اگه تو اون قواعد و قوانین درست بشه میگه ببین مولتی میلیاردر باش میکشمت بالا دار. اونجا چه پالسی به مردم میفرستی؟ قانون بالاتر از همه است، قانون خدا. آیه نجفی قانونی من. اما این فشار اجتماعی باعث شد میگه همون جمعه کشیدنش دوباره انداختنش زندان. اتفاق خوبی بود برای جامعه اسلامی، اتفاق خوبی بود. من با بنده خدا کار ندارم، خدا نصیب هیچ کس هم نکنه. آدمی زاد عصبی میشه، ممکن برای من تو هم پیش بیاد به خدا. اما این پالس حضرت موسی تام یه گوساله رو، گوساله طلایی دیگه، خب گرفت انداختش تو دریا، آتیشش داد بعد برادش کرد ریختش تو دریا. یعنی چی؟ هیچی بالاتر از حرف من نیست ولو طلا. اگه حضرت موسی سامری میگرفت دار میزد طلا رو اینجوری دو دستی میگفت هارون جان بیانه نگه دوی وقت نریزه لازمش داریم. یعنی چی تو اینجا از همه منتره طلا؟ قارون خدا میگه که باید بری تو زمین. چرا؟ چون زکات نمیدی، یعنی به پولت نیاز داره جامعه اسلامی. اما قارونه که میچپونه تو زمین، پولشون هم میچپونه تو زمین، میخواد بگه حکم خدا بالاتره. این قانون گذاری اسلامیه. یعنی بفهمی همه در مقابل قانون با هم برابرن. میخواد بچه فلانی باش به درک بدتر، تازه با تو دو برابر حساب میکنیم. تو الگوی اجتماعی، تو سلبریتی. اگر قانون قانون باشه سلبریتی ها پوستشون باید کنده بشه. سیگار کشیدن یه آدم عادی تو خیابون فرق میکنه با سیگار کشیدن من فوتبالیست تو خیابون. یه چهار تا جوان میبینن تحت تأثیر تو هن، تو باید دست دست با نباید خطا کنی. بله سلبریتی شدی حالشو میبری، کیف میکنی، امضا زد میگیرن، هیچ صفی وای نمیستی. ها؟ چه چیزی بهتر از محبوبیت، از احترام؟ هیچی بالاتر نیست. اینو داری عوضش تو خطرت هم بالاست. من تو مملکت ما کیا رئیس جمهور تعیین میکنن؟ یه بخشش همینو. تو ساختاری که اسلام مبنا شد پول، سخنرانش مداهش پاکتی میشه و میاد روزه میخونه، سر ابا عبدالله میباره که گریه بیشتری بگیره. چه مسئولینی که اونو دعوت کردن بگن که آقا باریکلا پارسال خوب گریه گرفتی، ولی حالا 4 تا 5 تا خالی هم ببندیم اونلا. این سیستم کاملا سیستم یوتیلیتاریانیستی و سیستم سودمحوره و اصالت اصالت پوله. خب آقای رایفی پور کجا میخوای بری سخنرانی؟ خب ببینیم کجا بیشتر پاکت میدن. مبنا شد پاکت، مبنا پوله. آقا برای امام حسین آره میشه، برای امام حسین خون. یه سوال، اولین کسی که برای امام حسین گریه کرده عمر سعد بوده، وقتی حضرت به شهادت رسون گریه کرد. خب یه سوال، بلش کن، اما گندم ری بهتر بود. پول، پست، مقام. پس می شود مشکب عبدالله تن کرد، در ساختار یزیدی نفس کشید، سبک زندگی یزیدی داشت. این خطره. 1178 سال ظهور عقب افتاده به خاطر اینکه مردم شیعه اینو نفهمیده. صدی ما همه هم گفتم مثلا عابد زاهدی اصلا تیول ارز داشته باشیم رو هوا را بریم همشیم. سیستم اسلامی نشه همینی که هست. از قضا مردم تمام ایرادات و سیستم هم به چشم چی میبینن؟ چون مجریش یه مسلمان یه ریشوه یا آخوندیه فوش میده. بیانیه گام دوم رهبری خیلی مهمه، میگه دولت رو اسلامی کنید. دولت یعنی حکومت، نه فقط قوه مجریه. میگه تا الان ما درگیر جنگ و چی و چی و این سازندگی و دعوا و فلان اینا باعث شده اصل ماجرا ول کنه. بابا ساختار بانکی ما ربویه، بلایی که بانکای ما تو این مملکت سر ما آوردن خدا گواه آمریکا نیورده مستقیم. این چرا این بلا رو داره سر ما میاره؟ چون متأثر از همون آمریکاست غیر مستقیم. چی داره این اور داره میده، این تئوری‌ها رو میده. آمریکا درس خونده ها میان نزدیک میشن به مسئولین ما، میگن آقا نرخ بهره رو انقدر قرار بده، آقا بانک خصوصی دستور ساخت چه به وجود اومدنشون رو بده. این میشه بیچارمون دوره اقتصاد تا قبل رنسانس. خب قرون وسطا حکومت آسون بوده، یه داروغه داشتی، یه جلاد داشتی، به مردم گفتی همه به چپ چپ، همه جرأت داشتن که به راست راست بره. الان این نیست، تو این سیستم عجیبه. چی میگه؟ میگه مردم خودشون باید بیان انتخاب کنن. مردم اصلا حکومت رو خودشون دارن انتخاب میکنن. و جالبه او بابا در زمان قرون وسطا بیشتر حمالی میکرد یا الان از صبح تا شب باید کار کنه برای همین سیستم. اون موقع لاغر ناراضی بود، الان چیه؟ عشق هم میکنه داره کار میکنه، عشق هم داره کار میکنه. مدرنیته و فرهنگ غرب خیلی استاد و ناجیب و پیچیده ترین کفر و نفاق و ساخت که در طول تاریخ فرعون کیلو چنده بابا. نمی چی میگه؟ میاد رو نیازهای تو سوار میشه، رو بستر نیازهای من شما سوار میشه، با تغییر نیازهای ما و ساخت نیازهای عجیب غریب در ما، ما رو مدیریت میکنه. هر چی اینا رو بیشتر تحریک کنه، یعنی تقاضای بیشتر، تقاضا برای اینکه جواب داده بشه و تولید بیشتر. تولید یعنی چی؟ این سود. هی پول میگیرن، هی به تو میگن اینو بخر اونو بخر، تو هم انسانی قرار میگیری میگه آه چقدر خوبه فلان، تحریک است تنوع طلبی چه، میگه اینو انتخاب کنم اون انتخاب کنم، لیموشو بدم هلوشو بدم، کدومو میخوای؟ همشو میخوام. میگه باری کلا همشو ببر، همش هم که من بیشتر تولید کنم، تولید بیشتر یعنی سود بیشتر. یعنی چی؟ یعنی کار بیشتر. چقدر حرف قشنگ به نظر میسه، کار بیشتر. کدوم کار؟ میشینن دو دو تا چهار تا میکنن سرمایه‌دارها که کجا فلان ربات رو وارد بکنیم به درک 10,000 تا کارگر بیکار شدن. کدوم کار؟ سود. سود در اینه که الان از کارگر حمایت کنیم، آره باری کلا، بلکه خرش کنیم. سود در اینه که فلان چیز عوض بشه، سیستم عوض بشه، عوض بشه، این هم آدم بیکار میشه به درک تعدیل نیرو، حد اکثری کردن سود. کارخونه چرا نگه دارم؟ زمینش تجاری میفروشم، تجاری میکنم میفروشم، با پولش میزنم تو بانک سوداگری میکنم، خونه میخرم. آدم داریم تو این تهران، این اولین بار رو بشنوید شما، ما یه دوستی داریم تو حوزه مسکن داره کار میکنه مفصل، و ما یه واحد معماری و شهرسازی داریم، بابت تمام این ایراداتی که بنده میگیرم ما به ازار راهکار داریم. ما اینو بدونید، چون اول من انتقاد میکنم، گفتم خب راهکارم بدیم، گفتم اولا وظیفه من راهکار دادن نیستش، تو معاونت داشتی، معاونت کارآمدی داشتی، بعدو بر تو راه حقوقشو گرفته من راهکار بدم. اما با این وجود چشم، بلکه اینو خفشن، راهکارم داریم. آدم داریم تو همین تهران 10,000 تا خونه داره. اگه تو هر خونه 4 نفر برن یعنی 40,000 جمعیت. این خونسار، گلپایگان، اینا جمعیتشون 30,000 تاییه. یه شهرستان رو جا میده تو خونه هاش فقط. آدم داریم تو همین تهران 2,500 تا خونه داره. حالا آیه قرآن رو گوش کن، الذی جمع مالا و عدده. این کسایی که هی جمع مالن و عدده، یه خونه نه عدده، تعدد هی زیادش که خب 10,000 تا رو کدوم قبرت ببری؟ 2,500 تا خونه رو کجا میخوای ببری؟ تو چجوری وقت میکنی اجاره های اینا رو بگیری؟ نه اصلا خیلی از اینا رو اجاره میدونی، نقطه اون گوشه اون کنج، قیمت خونه داره میره بالا، لم داده، نه یک قرون مالیات برش گذاشتن توی مملکت. قانون گفتیم بیارید بذارید آقا جون مالیات بگید از خونه های خالی. این قانون تصویب بشه من رگ گردنم رو میذارم اگه 30% قیمت خونه پایین نیمد، خبرش 30% قیمت خونه رو میاره پایین، مخالفت میشه. آقا چرا برخیز مسئولین با این مخالفت میکنن؟ این تو یه سیستم دیگه بزرگ شده، تو سیستم او دقیقا میگن مخالفت با سرمایه‌داریست، نکن این کار رو. مردم، گروه پدر مردم. برای همین تحریک میکنه غرب، فرهنگ غرب اینه که تحریک. آقا یه خونه به همین الان به خیلی از شما، اونده شما جوونید، 70-80% جمعیت اینجا نشسته جوونید، به شما بگن آقا دنیا چی میخوای؟ میگی به خدا من یه خونه میخوام. درسته یا نه؟ یه ماشین داشته باشم، یه حقوقی هم برجی 3 تومن به ما بدن بسام. بریم زن بگیریم. میگید یا نه؟ فقط که گفتم یه زنی برید بگیرید دیگه بعدش. همه اینا رو میخواد برای زنه. خب یا برای شوهره. خانوما هم همینو میگن. میگن یه پسری باشه، یه خونه داشته باشه، یه ماشینی داشته باشه، یه 3 تومن هم 4 تومن هم حقوق بگیره، بیاد ما رو بگیره. اونا از او بره ماجرا میگن. خدا انشالله مشکل همه این جوانای ما رو حل کنه. برکت امام حسین. حالا اینجوریش گوش کن. حبی توی که این حرفو زدی، داری مزخرف میگی. صاحب اینا بشی میگه یه خونه 500 متری داشته باشم. حالا که دارم یه ویلای هم فلانجا داشته باشم. ویلای هر کی گرفتی. خب حالا نمیشه آپارتمانم من تو کیش داشته باشم، شمال اینا دارم میرم شمال خود جنوبم برم زمستونا. اونم میگیری. حالا ما که یه ماشینی داریم، ما همین ماشین 200 میلیونی که داشتیم به درد نمیخوره. اگه بشه یه ماشین از این ماشینایی که شاسی بلند داره، منم چیچیک باشه و ترمزش من اینا باشه، اونش همون من اینا بلد نیستم. خب ببین تمومی نداره. دقیقاً اینه. شما رو تحریک میکنه، تحریک میکنه، تحریک میکنه، تحریک میکنه. همینجوری میخوام. بچگی ها چی ها میخواستی؟ الان چی ها میخوای؟ بچگی با یه شکلات تموم، با یه بستنی. الان نه، تمومی نداره، سیرمونی نداره. همین که 10,000 تا خونه داره بهش بگیم میگه یه 5,000 تا دیگه به ما برسه. به خدا؟ الذی جمع مال و عده. بعد حس تبرج در تو به وجود میاد. وقتی خیلی داشتی، نگاه کن، وقتی خیلی داشتی میگی چی میگی؟ میگید خاک بر سر شماها ندارید؟ بذار من با پرشم بیام یه دور بزنم که بدبخت شما ندارید؟ قارون مشکلش این بود. قارون وقتی راه میرفت تو خیابون رو تخت میگرفتنش میبردنش، از ریشش مردی که نفهم طلا جواهرات آویزون میکرد که بفهمونه انگشتا پر طلا و جواهر از سر کلش آویزون، اینجوری هم نشسته و میبردنش. بعد مردم نگام که آیه قرآنه، انه لذو حظ عظیم، عجب حالی میکنه، خاک تو سر ما. به انقلاب برای اینا ساخت. فامیل موسا هم بود دیگه، آنم من قوم موسا. خب ببین اینا، خب برای اینا ساخت. ما بدبخت ها فقط تیر ترکششو خوردیم. جانبازیش برای ما بود، فشاش برای ما بود، اشغالش برای آقایون بود. انهو لذو حظ عظیم، انهو به رسول لا، بازم خیلی تأکید، حظ عظیم، عجب حال اساسی میکنه این. بعد لاجرم تا هم دورش جمع شد. فردا آقای قارون میگه این وری چشم. به این فکر کنید، قرآن انقدر استادانه، میگه که اینا عاشق زینت و زیورالات قارون شدن. بعد این طرف که میخواد گوساله سامی رو بگه، شاهکار قرآنه، میگه من زینت القوم ساخبتو، گفت همین طلاهاتونو بیارید یه خدا بسازیم. یعنی ثروتهای شما میشه خدای شما. فرزند پیغمبر جلوتون وای میسته، میگه حسینم، میگه باش میخوام سرت رو ببرم. بجم سر سرای بزرگ دعوا بود تو عاشورا. خولی چجوری ساخته شد؟ خولی چی مثل من و توه؟ خولی نماز میخونه، اما یه تو این سرا گرونترین این سره. دست هم میقاپیدن. حالا بشین تو ایت بگو حسین حسین. درد اینجاست. حس تبرج. تبرج یعنی برج میده، یعنی تو چشم باشم. آقا رسول الله میفهمه از نشانه های جاهلیت مدرن در آخر الزمان اینه که مردم بیرون خونشون رو خوشگل میکنن. میفرماد مزخرف میکنن. مزخرف زخرف یعنی آبتلا. میگه ظاهر خونهشون بیرونش حتما باید خوشگل باشه. بابا تو خونه نشستی، بیرونت رو خوشگل میکنی؟ یا چشاتون دراد، من تو این خونم. چشاتون دراد، من با این ماشین چرا. چشاش دراد، با زنش داره میره تو خیابون، میگه نگاه کنید آی مجردایی که ندارید. گرفتی چی شد؟ چی شد؟ غیرت رفت، حیا مرد، سیستم غیرت رو از بین برد، ساختار حیازدائی کرد. همینجوری که با ماشینش پوز میده، با زن پوز میده، یعنی میندازن تو روی سیستم. یعنی ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن که تو دنیا فقط بخوای، عشق بازی کنی با دنیا، با ماشین، با دلار، با گوشی، دور و بر، با پلنگا بپری، اونم با شیلنگا بپری، با همه چی میشین. خواب و بیداری تو برنامه ریزی میکنه، خواب و بیداریت. همین الان نگاه کن تو تهران چه بحثیه، زیست شبانه، یعنی شبا مغازه باز بشه تا 3 و 4 صبح، رونق تولید به اسم رونق تولید زیست شبانه. میگه اینا باید بیای، تحصیلات، امور اداری، همه در راستای این که پول، دنیا، دنیا، اسم مرگ نیار. از این کلیپ ها بدم میاد، بزن اون اون خبر داره، خبر یمن نشون میده، یه بچه کوچولی داره نشون میده، کانال عوض کنه. بابا اینا چیه؟ فقط دنیا. اومده ریلکس کنه. بابا بذار چهار تا بیل بیلک هوا کنه، نگاه کنیم چی، بذار کار بده شبکه نسیم ببین چه خبره. اخبار نه، اخبار نه. سیستم و سبک زندگی به یه سمت دیگه. برای همین میشه که طرف میاد تو پا منبرا میشینه، پا سخنرانی ها میشینه، این بند خدا منبری ما رفته بالا منبر داره حدیث براش میخونه، بعد اون پایمین چی میگه؟ میگه بابا اینا تو باغ نیستن، چون اون حرفا هیچ ربطی به سبک زندگیش بگید نداره. برای همینه میگه اینا تو باغ نیستن. او داره از ایثار میگه، میگه خوب فطرت هم دوست داره، اما همینجا تو هم همینجا میمونه، تو مخش میره بیرون دوباره یه چیز دیگه میشه. حالا قرآن چی میگه؟ حالا روایت ما چی میگه؟ گوش کن. حب الدنیا رأس کل خطیه، دوست داشتن دنیا بابای همه بدی هاست، بابای همه خطیه هاست. میگه از همینجا بدبخت شدی. ما منظورمون این نیست تولید ثروت صورت نگیره، نه، بلکه با این مشکل داریم که مبنا بشه پول. اصلا با یه مؤمن میدونید چیه؟ بعد دائم بهم فکر کنم چجوری پول در بیارم بتونم خیرات کنم، بتونم باهاش ثواب جمع بکنم، بتونم باهاش کار خیر انجام، بتونم باهاش دینداری کنم. معلومه ثروت حضرت خدیجه نبود، اسلام پیش نمیرفت. از اونور بوم نیافتید. اومدم پیش امام رضا گفتن این پسر کار نمیکنه، فقط نشسته. حضرت فرمود سقط عین عینی، از چشم افتاد که نمیره کار کنه، دنبال این نیستش که دستش تو جیب خودش. اما مشکل این چیه؟ همه چی بشه پول. آدما رو با پول بسنجیم. تا منبر امام حسین هم با پول سنجیده بشه. شأنیت اجتماعی به پول باشه. باشه پول داره، خب یکی مثل بقیه. همونجا بگی بشه. هر کی زودتر اومد اینجا بالا واسو. امیرالمومنین تو ساختار اقتصادیش نمیذاش مغازهای بازار رو بخره. زمین بازار مال خود حکومت بود. میگم هر کی زودتر اومد مغازه رو برداشت. اینا صبح می اومدن دست فروشا ها. هر کی زودتر میرفت تو مغازه، با امروز تو جای تو اینجا. چون میدونست اگه اون که افتاد دیگه سر دو نبش، درآمد او دو برابره. چون درآمد او دو برابره بغلیه‌ام هم میخره. حالا شد دو تا مغازه، اون یکی هم میخره. این دور دور طلایی اصطلاحا میگن تو اقتصاد. حلقه طلایی میگن. همینطور پول پول میاره. من آدم دیدم که نشسته جلوی من، جلوی من وضعش خوب بود، با یه تلفن چند میلیارد صاحب شد، یک قرون پول این ور اونور نکرد، یه چیزی رو خرید همون موقع فروخت به یه نفر دیگه نیم ساعت دیگه بعدش. اینجور چیزا برای من شما پیش نمیاد. برای پولدارا کیسای در واقع پولدارتر شدن بیشتره. یا میگن آقا پول نقد داری؟ میگه چه، یه بدبخت گیر کرده یه خونه 100 میلیاردی داره 50 میلیارد میفروشه، داره میفته زندان. میگه آره، میری میخری. تو نداری که بری بخری که. فرصت ها برای او بیشتره. اینجا رو گوش کنید. وقتی این ممنوع پول شدن، بذار یه ماجرا براتون میگم. یه آشنایی ما داشتیم، خدا خوب زد تو دهنش، یعنی خدا خواستش زد تو دهنش. این وضعش توپ شده بود، فقط ماشین آمریکایی سوار میشد، میگفتن بابا بنزینش اینجوری، با ول کنید بابا، عشق ماشین آمریکایی داشت. یه بار یادم نیست بلیزر بود، نمیدونم جیپ آهو بود، چی بود، یه دونه اینا سوار شد تو کوچه گاز میداد تهران پارس، گاز میداد. گفتم فلانی بچه مردم، نمیشه فوتبال بازی میکردن. گفت فدا سرت، بیمه نمیدونم چی کردم، هر کوچه له کنم بیمه پولشو میده. یه لحظه من تنم لرزید، گفتم بچه مردم، یعنی آدم ها رو هم با پول این میشه که یهو میگه قطار تبریز مشهد آتیش میگیره، وزیر مملکت میاد میگه چی؟ می نگران نباشید بی من، نترسید پولش بر میگرده. اینجا یعنی آدم ها رو با چی میسنجی؟ آدم ها رو داری نگاه میکنی؟ این موش و گربه بود، این موش رو رون مرغ میدید وقتی را میرفت، یک سکه میبینه، پول میبینه، میگه خب دیگه اش چند؟ با این مشکل داریم. باید خورد کرد دهانهایی که این حرفا رو میزنن تو نظام اسلامی. امیرالمومنین خورد کرد، حضرت به قدرت رسید تمام برابر کرد از بیت المال، دادا در اومد، طلحه یقه پاره کرد، زبیر سینه چاک داد، گفته خب چجوری اینو باید بزنیم؟ وا اسلاما، وا اسلاما، الان میگم وا انقلابا، انقلابا دستی کی افتاد؟ یعنی به این سمت میبرنت عزیز من. قرآن گوشون چی میفرماد؟ میفرماد که یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء. میگه شما ای کسان که اگه پدران و برادرانتان کفر را بر ایمان ترجیح دادند، میگه اگه روزی بابات کافر شد، داداشت کافر شد، بر ایمان ترجیح داد، ان استحب الکفر علی الایمان، به دوستی مگیرید، میگه این دوست نداشته باشی ها. او فقیر بدبخ ان اکرمکم عند الله اتقاکم، مبنای دوست داشتن دوست نداشتن بذارید ایمان، او تشریعی هیچ کارت هم نیست، میگی مؤمن اونو باید از این بیشتر به حرفش گوش بدی، فعلا تو دلت بابات محبوب تره و در عمل شروع کن رعایت کردن، محبت نه مودت شروع کن، محبت اگه نداری تو اینو برای خود جا بنداز. فبدون هر کس از میان شما آنها را به دوستی گیرد، آنان همان ستمکارانند، اولئک فاولئک هم الظالمون، عین همونایی، کافر حسابت میکنم. خب الان ما ببینیم کفار دوست داریم یا نه. آقا جون خدا قوم شعیب رو با خاک یکسان میکنه، برخورد میکنه، تو قرآن هم گزارش میده. میشه بفرمایید ایراد قوم شعیب چی بود؟ بگید. کم فروشی، درسته؟ میرفتی تو قوم شعیب پنیر بخری، فرداش میرفتی میدی بسته پنیر 50 گرم کوچیک‌تر شده، در بسته پلاستیکیشو که باز میکردی میرفتی میدیدی ساقه طلایی میرفتی میخریدی میدیدی این سایزش داره کوچولوتر میشه. تو قوم شعیب خدا میگه ببین کم فروشی شایسته اینه که من با خاک یکسان کنم کل مملکتشونو، چه اونایی که کم فروشی میکنن، چه اون کسایی که لال شدن صداشون در نمیاد. اما چیه تو چه مبنا؟ میگه بابا میصرفه، بعد این کارخونه داره، کارخونه داره حق داره، چرا؟ تمام ماده اولیه کارخونه، تمام موادش گرون شده، یوی قانون تخیل اورش با همون قیمت بده. آ چجوری اون قیمت بدم؟ مجبور یه جا دیگه اش بزنه، قانون مشکل داره. من اینو صراحتا اینجا میگم، بسیاری از انبارایی که تو دوره احتکار شلوغیا شد گفتن باهاشون برخورد شد، اینا مصداق محتکر نبودن، اینو من نمیگم، از یه مجتهد پرسیدم، عضو مجلس خبرگان رهبر آیت الله میرباقری، گفت مصداق محتکر نیستن، طرف داره هر روز میبینه پولش داره آب میشه، دیوونه است همینجور ریال نگه داره. تو ببین چی کار کردی اون بالا که تو یه شب یه کاری کردی یک سوم ارزش پول کشور ما شد یک سوم، اون رو باید بری خیرشو بگیری. حالا این آیه رو گوش کن، اینا خیلی خوندم، این آیه بعد از این آیه بود که اگه باباتونو داداشتونو، آیه رو خیلی خوندم، همیشه میگم برای اینکه میخوام تو ذهن هممون ثبت شه. فرمود اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قل ان کان آباؤکم، بهشون بگو، این آیه که با بگو شروع میشه، این خیلی مهمه، یعنی مردم یادتون نره این پیغمبر واسطه منه، من خدا دارم میگم. قل ان کان آباؤکم، اگه باباهاتون و ابناؤکم و داداشاتون، پسراتون، بچه‌هاتون و اخوانکم، برادراتون، اینو میگه بچه‌هاتون، یه دختر پسر، ابناؤکم، وقتی میگه اخوانکم خواهر برادرتون، فک فامیلاتون، و ازواجکم همسرانتون، و عشیرتکم فک فامیلاتون، و اموال و نقترفت و موها، ماشینه، لپتاپه، گوشیه، اموالی که به دست آوردی، و تجارتون تخشون کسادها، و اون تجارتی که میترسی کساد بشه. آقا دلار فی چند الان؟ بیتکوین چنده؟ سکه چنده؟ آخ آقا دلار داره میاد پایین، بفروش. یکی این تجارتی که میترسی کساد چه؟ و مساکن و تردونه ها، خونه هایی که رازی لم میدی، شلوه کردی رو پات میکنی کناب لم میدی، بالاش هم میزنی هازا من فضل ربی. احب به الیکم، میگه اگه اینا رو بیشتر دوست داشته باشه. خدا قبول داره که اینا محبوبه، دوست داشتنی. اما مشکل اینه که بیشتر، صورت این ترس، صفت تفضیلیه. اگر اینا بیشتر دوست داری، من الله، از خدا و رسولش و جهاد در راه خدا، فتربصوا حتی یأتی الله بأمره و الله لا یهدی القوم الفاسقین. فاسقی هدایتت نمی کنم عزیز من. اون کسی که جلاب عبدالله وایسادو فاسق بود. کجا فاسق بود؟ والله به خدا اینا ببین گوش کن، گفت ام خونه، گفت پست، مقام، جاها، این 7 8 اسم برد دیگه. به من بگید عمر صد امام حسین دوستش نداشت؟ گفت دوستش دارم. ملک ری را دوستتر، خونش را دوست. عبدالله چی بهش فهمون؟ فهمون که ببین خونم تو مدینه مال تو، زن و بچم دوستتر. گفت زن و بچم دست ابن زیادن. حضرت فهمون بابا من با زن و بچم اومدم که حجت تمام کنم دیگه. بچه 6 ماه برداشتم آوردم، ناموسم رو برداشتم کشوندم تو این بیابونه ها، آوردم اینجا که حجتم نفسی مع انفسکم، جونم کنار جون شما برابر، و اهلی مع اهلیکم، اهلم خونوادم کنار خونواده شما، که فقط نگه حسین در امان بود. اینجا امام حسین نگاه کن، قل ان کان آباکم، باباش شهید، ابناکم، پسراش شهیدن، اخوانکم، داداشش شهیدن، ازواجکم، همسراش به اسارت میرن، عشیرتکم به خاک و خون میکشن، اموالی که رها کرد، تجارتی که نداشت، مساکنی که گذاشت. میبینی این معیار حسینی بودنه. اما اون طرف چی بود؟ اونایی ماش گشنه، اون بدبختایی که تو 25 سال قبل امیرالمومنین ها، و تو 10 سال بعد از امیرالمومنین، زمان حکومت معاویه، زمان امام حسن، و 10 سالم در زمان امام حسین، تو سیستمی گشنه بارا اومده بودن. چشاشون دنبال یک قرون پول بود، هر کی پول بیشتری میداد. معاویه با پول همه رو خرید. گوه عرق میخوره که میخوره، به من چه؟ پول داشت قدر، شمشیر اینجوری کشید بیرون، شبرن یه وجب کشید بیرون، گوه همین یه وجب شمشیر کشیدن بیرون، کل رأی گرفتن. میگفتن به ما چه؟ خلیفه مسلمین چی بگه؟ سکه میشمردن. اون طرف صدای سکه میشنوی، تمام امکان، ببین اینجوری دیگه امکانات هم نگه هم آبو میبنده این طرف. برای همین داریم که میگه سر سرا دعوا بود. چرا؟ چون معادلش طلا بهت میدادن، میورد اونجا هم وزنش طلا میگرفت. گفت آقا سر حسین بیشتر میارزه. خولی نماز میخونه، ما هممون یه خولی تو وجودمون داریم که اگه پا پول برسه سر برداشت برد تو تنور قایم کرد، کسی نبینه یه وقت بدزده، نکنه همین زنه ببره به داشاش بگه اونا وردارن ببرم بذار قایمش کنم. این پوله. او سر ابو عبدالله نمیبینید، او 4 تا 5 تا سکه طلا میدید. میگیم سکه متوجه نمیشی، بگیم ریال، بگیم تومن. سر یه پست، سر پست پولساز، سر یه حقوق آنچنانی اسلام ذبح میکنه طرف. نماز میخونه؟ آره نمازم میخونه. به سر بچه 6 ماه اینا رحم نکردن. من اصلا از این روزا دوست ندارم بخونم. نمیدونم چرا حس میکنم شاید امشب بشه یه خورده گفت. اینا به پیرهن پاره پاره ابا عبدالله رحم نکردن. بچه داشت میدوید میگفت رو سریش چند؟ همه چی پول بود، همه چی پول. امام حسن وایستاد به نماز، خیمهش غارت کردن، وایستادن دورش میچرخیدن. بعد دید داره نماز میخونه امام حسن مجتبی، ها رفت گفت سجادش خوبه ها، یه ده درهمی میارزه. وسط نماز از زیر پای حضرت کشید، حضرت به صورت خورد زمین. همه چی پول، جامعه پول محور شد. پیام عاشورا اینه که دل تو دست طلا و پول نده، دل دست خدا بمونه. پول در بیار، نه پول خدات نشه. و قوانینی تو کشور نذارید که پول رو خدای مردم کنه. اللهم عجل لولی کل فرج و العافیت و النصر و جعلنا من خیر اعوانه و انصار و المستشهدین بین یدیه. تعجیل در فرج قطب الله کن. حضرت صاحب الزمان استفاده کنیم از مدعای برادرمون. سه صلواتون رو بفرمایید.